بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. در مورد صاحب الزمان، ارواح و نافدا، مباحث مختلفی رو مطرح کردن، به خاطر اینکه این بحث خیلی مهمه، مخصوصا بحث محتویات. هر چقدر در موردش گفته بشه بازم کمه، بهتره مخصوصا در آموزش پرورش ما بحث محتویات بیشتر پرداخته بشه. در مورد خود عمر حضرت، عرضم به حضور شما، غیبت حضرت، درباره علائم ظهور، در مورد شرایط مطلوب دوران حکومت صاحب الزمان، عنوانایی که هست دیگه، کتابایی هم تو این زمینه هست، خوب آدم مطالعه کنه، مثل کتاب غیبت نعمانی و عرضم به حضور شما یک کتابی هم آقای ریشهری نوشتن، فوق‌العاده است، دانشنامه امام مهدی علیه السلام، 10 جلده، خیلی عالیه، تمام مباحث اونجا مطرح کرده. ما هم یه حدیثی از این دانشنامه انشاءالله امروز قرائت میکنیم که خیلی به شرایط امروز ما تطبیق داره. حالا نمیخوایم تطبیق بزنیم عرضم به حضور شما، ولی این روایت رو میخونیم ببینید چقدر شفاف این روایت خیلی از مباحث رو برای ما روشن کرده. ما معمولا میگیم مهدی موعود، موعود و یعنی وعده داده شده دیگه، یه امامی میاد که ریشه ظلم رو میزن و عدل و داد و مباحثی که در روایت گفتن و ساری و جاری میکنه در دنیا. اما این وسط چون ما شیعیان باید یه کلمه هم اضافه کنیم، به جای مهدی موعود بگیم مهدی موجود موعود، که فرق ما با شعبه از فرقهای دیگه معلوم بشه. خیلی قائل بر این هستن که الان صاحب الزمان نیست، می آید، سنش رو 40 سالگی اون موقع ظهور میکنه. خیلی از برادران اهل تسنن به این شکل اعتقاد دارن، ولی اعتقاد ما به این شکله که مهدی موجوده، این موجودیت داره، موعود، ارواح و نافدا. مهدی موعود اگه ما بگیم، میگیم مهدی وعده داده شده، توش معلوم نیست ایشون هستن یا نه، حضرت هستن یا نه، ولی موجودیت رو باید حتما ما مطرح کنیم که آقا هستن. وقتی اینو مطرح میکنی یعنی اینکه زمین از حجت خدا خالی نمیمونه، دربارش خیلی از روایات دیگه، خیلی از مفاهیم دیگه رو میتونی مطرح کنی. این یه نکته اول صحبتم مقدمه. اما بحث اصلی که ایشالله یه رو 20 دقیقه جمع جورش کنیم، یه بحث خیلی مهمیه، بحث اینه که باید حتما علائم حتمیه اتفاق بیفته تا صاحب الزمان ظهور کنه. اون 5 تا علائم حتمی صاحب الزمان باید حتما اتفاق بیفته. برخی از علما متاسفانه یه جورایی بحث محتویات رو پیش بردن که انه علائم حتمی هم رخ نده آقا ظهور پیدا میکنه. اما در روایات، ما حاصل روایات ما در مورد مهدی موجود موعود، ارواح و نافدا، اینه که باید حتما اون 5 علائم حتمیه اتفاق بیفته. حالا علائم غیر حتمیه خیلی داریم، هزاران هزاران علائم غیر حتمیه داریم، اما این 5 تا باید حتما به وقوع بپیونده تا صاحب الزمان بیاد. مثلا باید سفیانی خروج کنه، تا خروج نکنه صاحب الزمان نمی آیند. یا یمانیه یا سید خراسانیه، نفس قتل زکیه، خسف سرزمین بیدا، آره حالا سید خراسانی فکر کنم تو اینا نیست، آره تو اون 5 تا قتل نفس زکیه، این از علائم حتمیه که 2 هفته قبل از ظهور صاحب الزمان میاد، بعد در کنار کعبه مژده میده که آقا ظهور نزدیکه، قتل نفس زکیه. 2 صیحه آسمانیه، ندایی میاد که ظهور صاحب الزمان قرار اتفاق بیفته. 3 خروج سفیانیه، حالا بعضی گفتن از فامیلای صاحب الزمانه، از حالا بعضی گفتن پسرشه، بعضی گفتن نمیدونم، حالا گفتن دیگه، ولی از یارای حضرته. 2 آره 2 هفته قبل از ظهور خود صاحب الزمان در کنار کعبه ایشون میان و مردم رو دعوت به ظهور میکنن، ظهور نزدیکه که اینا رو قتل نفس زکیه اتفاق میفته، میکشنش. بعد پس چی شد؟ قتل نفس زکیه، خروج سفیانی، صیحه آسمانی، خسف سرزمین بیدا، که وقتی آقا میان سفیانی میره سمت صاحب الزمان، سرزمینی بین مکه و مدینه که اونجا خسف اتفاق میفته. همونطور که فرعون آب فرعون و قومش رو بلعید، اینجا هم زمین سفیانی و سپاهش رو میبلعه. این شد چهار تا. پنجمی خروج یمانیه. خروج یمانی، حالا کنار اینا از احتمالای قوی که قطعا هم هست، سید خراسانی که حالا یه توضیح در مختصر درباره اینا میدم. خیلی بحث مهمیه، تا حالا این بحثم نکردم. یه درباره علائم ظهور یه 40 دقیقه صحبت کردیم. سنت انبیا در امام زمان، درسته، در سیره حضرت، اونم خیلی بحث مهمیه. حالا این تکمله اونه. خیلی الان مخصوصا حالا بعضیا میگن ظهور نزدیک و اینا، ما دیدیم این موضوع خوبه که در موردش با هم صحبت کنیم. پس این 5 تا حتمیه، باید اتفاق بیفته. از بزرگای دین ما مثلا ظهور رو گفتن امسال رخ میده، علائم حتمیه، ولی سفیانی ما ندیدیم، باید این اتفاق بیفته. لذا اینا خیلی مهمه دیگه. الان شما از همین دانش آموزای ما تو مدرسه بپرسید آقا علائم حتمیه رو بگو، نمیتونن بگن. این دیگه واقعا از اعتقادات ماه، باید حتما برن تو کتب درسی ما، معلمای ما بحث محتویت رو باید الان مخصوصا تو این شرایط جدی بگیریم، واقعا باید جدی بگیریم. یکی از، باور کنید این حرف فوق‌العاده است، تو بحث معارف دین ما یکی از چیزایی که ما رو میتونه به ولایت نزدیک کنه مباحث محتویته. ما برای اینکه ولایت فقیه رو ثابت کنیم، اثبات کنیم، باید درباره محتویت با هم صحبت کنیم. برای کسی که مباحث محتویت برات جا بیفته، ولایت فقیه نیاز به اثبات نداره. اینایی که حالا شبهه میکنن و حالا یه سری حرفا درباره ولایت فقیه میزنن، اینا اصلا بوی از محتویت نبردن. آقا شما 100 رو ثابت کن، چون 100 آمد 90 هم پیش ماست دیگه، راحت میتونی ولایت فقیه چیه، خیلی از مباحث و مفاهیم دین ما رو راحت اثبات کنی. ما باید تو این شرایط جامعه، تو این شرایط خاورمیانه و حتی جهان بریم سراغ مباحث محتویت. حالا کننده ها بیان، کارشناس های تو این، متخصصان این بحث بیان خط بدن، درست خط بدن. اگر محتویت رو خوب بخونن، خوب برسونن به ما، هیچ اتفاق ناخوشایندی رخ نمیده. درست بگن آقا کس برای وقت نباید تعیین کنی، نباید تطبیق بزنی، اینا رو باید بگن. وقتی خوب بخونی روایتو به این نتیجه میرسی نباید وقت تعیین کنی دیگه، پس شبهه این نیست دیگه. خودتو باید هر لحظه آماده و برای ظهور حضرت کنی. این خیلی مهمه. ما متاسفانه تو خود حوزه علمیه فوق‌العاده ضعیفه. حالا کتب خاصی هست تو بحث محتویه؟ نیست. تو کتب درسی دروس حوزوی ما محتویت نداریم. سربازی که قرار خودش رو به عنوان سرباز صاحب الزمان میدونه، کتاب درسی خوب، یعنی حتما باید خوب بخونی، نمره بالا پاس کنی، نیست متاسفانه. باید اینا حالا هستا، طرف از سطح یک به بعد میره تخصصی تو بحث محتویت میتونه بره مثلا دکترای محتویت بگیر، اینا خوبه، ولی این لازمه این که همه اینطوری بر همه ملموس باشه بحث محتویت. تو هیئت‌های ما هم که متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه. آیات قرآنی که ما در مورد صاحب الزمان داریم خیلی کمتر بهش پرداخته میشه. را درد دل کنیم زیاده. پس این 5 تا علائم حتمیه رو حداقل ما بدونیم. خروج سفیانی و خروج یمانی و خسف سرزمین بیدا و صیحه آسمانی و قتل نفس زکیه. این دیگه حداقل دیگه. بعد اینو بدونیم. قبل اینکه این روایت معروف از امام باقر علیه السلام بخوانیم، با هم سر سفره امام باقر علیه السلام بشینیم گوش کنیم، یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام. میفرماد خدا به ابراهیم خواست پسر بده، بچه بده. میگن حضرت ابراهیم هلوش 100-115 سال اینا بود، سار زن اول حضرت ابراهیم علی نبی ناوالی علیه السلام، بچه دار نمیشدن. سار هم هلوش 100 سالش. عرضم به حضور شما، چون ساره بچه دار نمیشد، حضرت ابراهیم رفت هاجر رو گرفت، از هاجر بچه دار شد حضرت اسماعیل علی نبی ناوالی علیه السلام. بعد ساره خدا بهش بچه داد، مژده بچه‌ش رو می‌خواستن بهش بدن، چنان به صورت خودش زد، گفت من تو این سن، هلوش 100 سالمه، با این سن و با این وضع چه بچه دار شدنی، اصلا کار زشتی. آره، میگه چنان با دست زد تو صورت خودش. خیلی روایت عجیبیه، قطعا نمیدونم نشنیدید. میگم این مباحث باید مطرح بشه دیگه، خیلی بهش کمتر میپردازم. گفت آقا من باید تو این سن بچه دار بشم؟ نه، این خوشایند نیست. خدا فرمود 400 سال بلا رو به نسلش ما دادی. عرضم بزرگ شما قرار بود فرعون 400 سال حکومت کن و این ظلم از بنی اسرائیل دور بشه. خدا 400 سال فرعون انداخت تو دامن اینا. اینا گریه و زاری کردن، خدا 170 سال تخفیف داد. درگیری اینا با فرعون و با ظلم استکبار 230 سال طول کشید. یعنی چی؟ یعنی این که با دعا، با خواستن، با گریه و زاری 170 سال خدا به اینا تخفیف داد. 400 سال شد چقدر؟ 230 سال. خب نسل ساره میخوره به بنی اسرائیل. نسل ساره میخوره بنی اسرائیل. پسرش شد اسحاق. خدا به اسحاق هم یعقوب رو داد. یعقوب هم شد بنی اسرائیل. آره، اینا بنی اسرائیل درگیر شد با فرعون و اینا قرار بود 400 سال با اینا عرضم به حضور شما درگیر بشن. گریه و زاری، اون تخفیف که گفتم. خب الان هم اینطوریه. الان هم با دعا کردن، با خواستن، با گریه و زاری، با مناجات خدا میتونه فرج و زود حاصل کنه. خدا میتونه سفیانی رو مثلا زود بیاره بالا، ظهور، امر ظهور نزدیک بشه. ما اینجا وارد این روایت معتبر امام باقر علیه السلام بشیم. غرض از این حدیث که خوندم این بود که میتونیم با دعا کردن ظهور رو نزدیک بیاریم. دعا خیلی اثر داره، مخصوصا تو این روزایی که الان خونه هستیم. تو ماه رمضان دعایی که سفارش کردن فوق‌العاده دعای افتتاحه. حالا ماه رمضان هم نزدیکه، هر شب سفارش کردن. بعد از طرفی مثلا جوشن کبیر از اعمال شبای قدر نیست، اینو آوردن داریم ما جوشن کبیر میخونیم متاسفانه. حالا ولی اون چی که از ما خواستن دعای افتتاحه. این دعای افتتاح یعنی خواستن صاحب از زمان. شما میبینید تو جامعه دعای افتتاح خیلی کم رنگه. قشنگ دل بدید 15 ماه دوره سفیانی طول میکشه. 15 ماه دوره سفیانی طول میکشه. از این 15 ماه 6 ماهش مشغول جنگه سفیانی. بعد 6 ماه به حکومت میرسه، 9 ماه هم حکومت میکنه. پس 15 ماه دوره سفیانی طول میکشه، 6 ماهش مشغول جنگه، به حکومت میرسه، 6 ماه حکومت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ امام زمان ظهور پیدا میکنه که با سفیانی درگیر میشه. 9 ماه حکومت میکنه. تو 6 ماه حکومت، 6 ماه اول که شد 6 ماه، صاحب زمان ظهور پیدا میکنه، 3 ماه درگیرن. ولی سفیانی داره حکومت میکنه تا 9 ماه درگیری اتفاق میفته. سر ماه سوم، 3 ماه که درگیرن، 9 ماه حکومت سفیانی تمام میشه، غلبه پیدا میکنه صاحب زمان بر سفیانی. بعد 3 ماه نابوده، پایان حکومت سفیانیه. پس سفیانی از علائم حتمی ظهوره. گفتم تو قم علمای اومدن گفتن آقا صاحب ازم میخواد ظهور کنه، اصلا سفیانی مطرح نکردن اونا. آره، پس سفیانی قبل صاحب از زمان میاد، درگیری اتفاق میفته، به حکومت میرسه، 3 ماه آخر صاحب از زمان میاد باش درگیر میشه و آقا بعد 3 ماه غلبه پیدا میکنه. صاحب از زمان هم 19 سال و 1 ماه حکومت میکنه. حکومت مهدوی آقا 19 سال و 1 ماه. از این 19 سال و 1 ماه 8 ماه آقا شمشیرش رو دوششه، روایته درگیریه. 8 ماه اول درگیری حضرت به شدت بالاست، ولی حکومت خود حضرت 19 سال و 1 ماه. 3 گروه هستن تو شام، اینا با هم درگیرن. تو روایت اسبع و ابقع و غیره. حالا نمیخوام تطبیق بزنم، همین جبهت و نصره از این حرفا. اینها با حمایت روم و ترک که تو روایت اخوان ترک تعبیر شده و بلاد روم، چه اتفاقی میفته؟ اینا با همن. اینا یعنی روم و ترک دارن اینا رو حمایت میکنن، این گروه ها رو حمایت میکنن. خب ترک منظور ترکیه نیست تو روایت، خیلی مهمه. برادران ترک و کشورهای روم که تو روایت اومده، یعنی این ترک یعنی به معنای قوم مغوله، به معنای قوم مغول. تو روایت هایی داریم در زمان حضرت هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام که اونجا مطرح شده که آقا خیلی از این ترک ها رو به سمت دین جذب کرد. منظور از ترک ها همین مغولایی بودن که اون موقع بودن. ترک به چه معناست؟ به معنای غارتگره. مغولم نماد غارتگری بوده، لذا به مغول ها میگفتن ترک. ترک در روایت به معنای منطقه مغولستان و هومه بوده. هومش کجاست؟ هومه مغولستان شوروی. در روایت وقتی گفتن ترک یعنی میخوره به همین روسیه که الان ما داریم دیگه، شوروی و روسیه که الان هست. لذا اخوان ترک و بلاد روم اینها با هم درگیر میشن و قدرت از دست میره. قدرت پخش میشه. وقتی درگیر میشن تو منطقه شام، قدرت ضعیف میشه. از اروپا شخصی به نام عثمان ابن البسه ملعون که ملقب به سفیانیه میفرستن رومیان، بعد که چهرهش هم میان چهره غربیه، منطقه رو به دست میگیره. بین درگیری رومیان و ارزم به حضور شما ترک که همون روسیه الان باشه، یه درگیر رخ میده، قدرت ضعیف میشه، از اروپا شخصی میاد به نام عثمان ابن البسه ملعون که ملقب به سفیانیه، میاد اونجا پیروز میشه. ارزم بزرگشون در 6 ماه 5 منطقه رو میگیره، 5 منطقه رو میگیره: فلسطین، اردن، لبنان، سوریه و بخشی از عراق. تو این 6 ماه که گفتم میاد میجنگه و حکومت دستش اینطوریه، سفیانی اینطوری خروج پیدا میکنه. کجا رو میگیره؟ فلسطین، اردن، لبنان، سوریه، بخشی از عراق. این خروج سفیانیه. حالا ظهور 3 رک داره، خود ظهور 3 رک داره: 1. سفیانی، سید خراسانی، یمانی، برای اون جنگ میدانی که دارن انجام میدن. سید خراسانی که ما نمیدونیم کیه، اما میگن تو دست راستش نشونه‌ایه، چهره به شدت نورانی و جذابی داره که سپاهش در سوریه داره میجنگه. با کی؟ با سفیانی، که در روایت هست مقدمه ساز ظهور هستن، سپاه سید خراسانی. حالا جالبه، روایت اینجاش جالبه، سفیانی و عرضم به حضور شما سپاه سید خراسانی و سفیانی و یمانی و سید خراسانی در یک روز قیام میکنن. آره قشنگ نوشته. قیام سفیانی کی رخ میده؟ روایت نوشته سفیانی حکومت میکنه، یعنی بعد 6 ماه که میجنگه، در ماه رجب آغاز حکومت سفیانیه. چند رجب؟ در روایت 10 رجب گفتن. 10 رجب، به این دقت آره. گفتم سند روایتم کجاست؟ دانشنامه‌ای که آوردن که اول جلسه اعلام کرد. اعلام رسمی حکومت سفیانی در ماه رجب، 10 ماه رجب اتفاق میفته. در 10 رجب همان سال و همان ماه سید خراسانی اعلام جنگ میکنه، اعلام جهاد میکنه. در شام و دمشق درگیری اتفاق میفته، با سفیانی اینا درگیر میشن. از طرفی هم یمانی در 10 رجب همون سال اعلام قیام میکنه، خروج یمانی که میگه، که تو یمن اتفاق میفته. حالا در روایت اومده یه شخصی به نام منصور یمانی داریم که با سفیانی میجنگه، اما از سفیانی شکست میخوره. منظور اون خروج یمانی این نیستا، اینم تو روایت اومده. یمانی دیگری هست که قیام میکنه، مد نظر همینه، مکه رو اون فتح میکنه. پس الان نگاه کن آقا، ما الان تو وضعیتی واقعا آدم نگاه میکنه خاورمیانه خیلی نزدیک، انشالله که نزدیک باشیم. حالا ما بنابر وقت بازم میگم نداریم، نه وقت تعیین میکنیم، نه تطبیق میزنیم، داریم روایت رو نقل میکنیم. حالا ما چقدر به این روایت نزدیکیم خدا میداند. حج صورت میگیره، حج آخره، دولت سعودی ضعیفتر میشه، در ضعیفترین دوران حکومت آل سعود اتفاق میفته. بعد در روایت هست برادر از مرگ عبدالله، بعد از مرگ عبدالله برادرانش، کسایی که حکام و ورثش هستن، اینا کارو میگیرن. در روایت هست اول حکومت سالیانه اتفاق میفته، بعد ماهیانه اتفاق میفته، بین اون ورثه درگیری و آره تونتون عوض میشه. بعد اینا برای اینکه به هم نخورن و اینا، حکومت سالیانه تقسیم میکنن، یا به تعبیری کسی میاد اونو بعد از راه ور میدارن، کسی دیگه میاد. بعد میشه ماهیانه، بعد میشه روزانه، حج آخره، اون که به روزانه میرسه، حج آخر اتفاق میفته. حجی است که همه را غارت میکنن و میکشن و سیل خون را میفته. وقتی این شهدای منای ما فاجعش رخ داد، یا عالم میگفت سال بعد ظهور اتفاق میفته. این گوشه روایت رو گرفته، اما خروج سفیانی و یمانینا مونده دیگه، اون از علائم حتمی است. الان از تاکید من همینه، بعد این 5 تا علائم حتمی اتفاق بیفته. عرضم به حضور شما که سیل خونی را میفته، معلوم میشه خیلی فراتر از این فاجعه مناست. حج آخر که این اتفاق میفته، خونریزی و غارت اتفاق میفته. در حج آخر حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، چند روز بعد آقا ظهور پیدا میکنن. 2 هفته قبلش نفس زکیه میاد مژده ظهور رو میده که میکشنش، نفس زکیه رو، دقیقا 2 هفته قبل از ظهور حضرت، که میگن از عموزادگان حضرت، سیدیه که اعلام میکنه ظهور نزدیکه. این که این اتفاق میفته در ماه رمضانی که عرضم به حضور شما، یعنی توی ماه رمضونیه نه شخصیشونا، یعنی اون سال سفیانی در ماه رمضان داره حکومت میکنه. سفیانی که از ماه رجب حکومتش رسمی میشه، گفتیم چند ماه حکومت میکنه؟ 9 ماه، درسته؟ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، 6 ماه. آقا کی ظهور پیدا میکنن؟ محرم، جمعه ای که عاشورا در جمعه است، آقا ظهور پیدا میکنن. این 6 ماه رو سفیانی داره حکومت میکنه. آقا که ظهور پیدا کردن، شروع میشه 3 ماه درگیری با سفیانی که سفیانی از زمین محو میکنه. صیحه آسمانی که یه شب 23 ماه رمضونی که حکومت دست سفیانیه. پس رجب خیلی مهمه. سفیانی رجب اعلام حکومت رسمی میکنه، 6 ماه قبلش هم داره میجنگه. 10 رجب اعلام حکومت رسمی، بعد تو همون ماه رمضون حکومت سفیانی صیحه آسمانی میاد. 2-3 ماه بعدش آقا ظهور پیدا میکنن. 2 هفته قبل از ظهور صاحب زمانم نفس زکیه میاد میگه آقا ظهور نزدیک. خسف سرزمین بیدا در منطقه بین مکه و مدینه، خسف سرزمین بیدا رخ میده که در روایت هست بیش از 100,000 نفر بلعیده میشن. از این بیش از 100,000 نفر که بلعیده میشن در این سرزمین، 1 نفر زنده میمونه یا 2 نفر که اینا میرن. سفیانی میره به سمت صاحب الزمان که با صاحب الزمان درگیر بشه. بین مکه و مدینه این خصف اتفاق میفته. 1 نفر در روایت هم هست، 1 نفر یا 2 نفر، اینا به اذن خدا زنده میمونن، میرن این واقعه رو، یعنی فاجعه رو دیگه، آره، به کی میدن؟ به صاحب الزمان. در روایت از صورت اینا برگشته، صورت این 1-2 نفر برگشته. بعد هست حالا در روایت که این 2 نفر هم شیعه میشن، از شیعان حضرت میشه. آخرش خیلی قشنگ تره. عرضم بزرگ شما، بعد این اتفاق یمانی میاد مکه رو میگیره. مکه فتح میشه، حضرت به سمت عراق میاد، یعنی به کمک یمانی، خروج یمانی، سپاه یمانی برای تقویت صاحب الزمان میان. حضرت به سمت عراق میان وارد مرز اهواز میشن. در روایت هست حضرت با پرنده میاد رو زمین میشینه. در روایت هست 5 تا پرنده. کی این روایت شنیده بود؟ دیدی نمیگن ضعیفه. درباره مهدویت واقعا اصلا حرفی نیست، واقعا حرفی نیست. خدا بازم استاد شجاعی رو حفظ کنه که تو این زمین ها ورود کرده، الحمدلله. یه علمای دیگه که هستن. حالا این 5 تا پرنده چیان؟ تعبیرشی خدا میدونه. 5 تا میشینن. دیدی شخصیت ها میخوان برن جایی، یه ماشین اولش میره، شخصیت ولی تو ماشین دومه. تو این مایه ها آقا، آره، تو این 5 تا معلوم نیست آقا تو کدوم از ایناست. میشینه تو مرز اهواز، با سید خراسانی دیدار میکنه. سید خراسانی تو آتش آغوش میگیره. همه با سپاه خراسانی با حضرت همونجا بیعت میکنن و میان سمت کوفه. کوفه رو آزاد میکنن. کوفه پاتوق کی بوده؟ پاتوق سفیانی بوده که 10,000، بیشتر از 10,000 تا از شیعیان رو سر بریده بودن. اینا رو در سرهاشون رو در مساجد و معابر آویزون کرده بودن. برای هر سری از سرهای شیعیان 1,000 درهم قیمت گذاشته بودن. سفیانی به سپاهش گفته بود برید سر شیعیان رو بیارید، 100,000 درهم براتون جایزه. حالا چقدر میشه الان خدا میدونه. سرای شیعیان رو بالا سر مساجد و معابر آویزون کرده بودن. وحشتناک، یه صحنه خیلی وحشتناکیه. بیش از 10,000 شیعه را سر بریده و برای هر سر 100,000 درهم قیمت گذاشتن. سرها را در سردرهای مساجد و معابر آویزون کردن. 10,000 دختر شیعه را غارت، بیش از 10,000 دختر شیعه را غارت و در منطقه نجف به نام سویه یا قری نگهداری کردن. غارت کردن اونجا. حالا اتفاقاتی که سر اینا در آوردن، بیش از 10,000 دختر شیعه، منطقه تو مناطق نجف. حضرت با سپاه خراسانی میاد کوفه، کوفه رو فتح میکنه. بعد اونجا حضرت به سمت بیت المقدس میره، با دستور حضرت سپاه به سمت بیت المقدس میره. اونجا حضرت عیسی علی نبی نواله و علیه السلام اونجا میان، اونجا پشت حضرت نماز میخونن. اولین نماز جمعه که حضرت میخونن مسجد کوفه است. اون جمعه که حضرت ظهور پیدا میکنن نمیتونن نماز جمعه بخونن. میرسه به این جمعه که در مسجد کوفه هستن، سپاه خراسانی میاد و همه هستن نماز جمعه رو میخونن. بعد آقا میدونید دیگه، خونه حضرت نوح علی نبی نوح علیه السلام اونجا مستقر میشن، منزل حضرت نوح که تو همین کوفه بوده، حکومت صاحب زمان هم مرکزش کوفه است، جانم فدای مسلم که پرچمش اونجا کنار حکومت صاحب زمان برافراشته است دیگه، مقام مسلم همین بس. نماز جمعه روایت و فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، کیف میکنه آدم. نماز جمعه که حضرت میخونن از کوفه تا بالای سر، تا بالا سر امام حسین صف جماعت طول میکشه، همین مسیر پیاده روی که ما داریم، نجف تا کربلا. آقا از کوفه که نماز جمعه میخوان شرکت کنن، قرائت کنن خطبه رو، صف تا بالا سر حضرت ابو عبدالله میره تا کربلا دی از نجف. آقا میان تا نماز جمعه رو بخونن، همین که در جایگاه حاضر میشن از شدت بکا و زجه مردم، سپاهیان حضرت، حضرت نمیتونن نماز رو بخونن، میان چند ساعتی طول میکشه، مردم از شوق حضرت زجه میزنن. خب اینا رو آدم تصور کنه، این تصورات رو الان بچهای ما تخیلاتشون رو نگاه کن، اصلا تخیلی هنار خیلی داره تو بحث محتویات کمکاری میشه. بیان همین روایت رو بگن، کم کم ملموس میشه. الان ما کارشناس سیاسی داریم، چقدر حالا شبکه خبر رو نگاه کنه همش کارشناس سیاسیه دیگه، داره تحلیل میکنه، حالا تحلیل نمیکنن، یه آگاهی سیاسی میدن در واقع. خب این محتویات کجاشه؟ خب الان یمن درگیر شد، الان در شام درگیریه، حالا این منطقه قرقیسیایی که امام باقر علیه السلام فرمود، این آرماگدونی که جنگ جهانی اروپایا به دنبالشن، اینا رو حضرت فرموده، اینا رو باید مطرح کنه. بعد میگن حضرت، این روایت در بهار جلد 51 یا 52، حضرت میفهمد ساعاتی خطبه خواندنش متوقف میشود. مردم از این اتفاق خوشحال، آقا اومده دیگه سپاه حضرت، بعد اونجا آماده بیت المقدس میشن. حالا این روایتی که عرض کردم، دانشنامه امام مهدی علیه السلام که 10 جلد آقای ری کریم رو جمع آوری کرده، فوق العاده است. حالا کتاب غیبت نعمانی و امثالهم هم هست. حالا یه کلیت از این 5 علائم حتمی، لذا باید این اتفاق حتما بیفته. خروج سفیانی، 2 یمانی هم احسن 10 رجب همون سال، سید خراسانی هم همون 10 رجب حکم جهاد میده، میاد تا ماه مبارک رمضان 23 اونجا صیحه آسمانی ندا میده، همه متوجه میشن، همه دنیا متوجه میشن، میاد قتل نفس زکیه. 2 هفته بعدش که مقارن میشه با عاشورا که در جمعه است، حالا اینا تعبیراتی که در روایت اومده، ممکن جمعه نباشه، شنبه باشه. بعد عرضم به حضور شما، آقا ظهور پیدا میکنن، سفیانی میره سمت آقا، خصف سرزمین بعیدا اتفاق میفته. بعد آقا هم با کمک یمانی که مکه رو فتح میکنن، با کمک 313 تا، چرا صاحب از زمان مثل نفس زکیه نمیتونن بکشن؟ آقا که ظهور پیدا میکنن 313 تا رو میخوان، با تیول ارز در روایت 313 تا به محضر صاحب از زمان میرسن. بعد آقا اینا رو بین زوار حرم خانه خدا قرار میده، زائران قرار میده. آقا که بلند میشن اونجا، میگن انا المهدی، تکه بر خانه کعبه میزنن، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، میان آقا رو بکشن مثل نفس زکیه، 313 تا محافظت میکنه از آقا، نمیذارن اتفاق بیفته. بعد یمانی میاد کمک میکنه، سپاه آقا قدر میشه، قوی میشه، آقا میاد سمت عراق به مرز اهواز میرسه، اونجا دست میده با سپاه، با سید خراسانی و با سپاه خراسانی بیعت میکنن، یعنی سپاه خراسانی با آقا بیعت میکنن، وارد کوفه میشن که پاتوق سفیانی بوده، اونجا دم و تشکیلات و حکومت سفیانی اونجا بوده. بعد آقا میان کوفه و کوفه رو فتح میکنن، اونجا وارد بیت المقدس میشن، در بیت المقدس حضرت مسیح به اینا ملحق میشه. این کلیتی از این علائم حتمیه، موثق. عرضم به حضور شما دیگه، حداقل چی که بعد آقا بدونیم همینه دیگه، حداقل بدونیم آقا. بعد آقا حکومت خودشون شروع میکنن، در روایت است بعدش، بعد حکومت کی میاد؟ بعد حکومت صاحب زمان امام حسین میاد علیه السلام. آقا قرار بود اون حکومتی که کنن نذاشتن به گودی قتلگاه بردن و به رخ عالم میکشن. خدا ایشالا توفیق بده پارکاب صاحب از زمان باشیم واقعا. خدا مرگ ما رو شهادت در رکاب یوسف زهرا رقم بزنه. صلوات قرای ختم.